15 و 30 دقیقه شنونده برنامه های رادیو تهران هستید و اما برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان حکیمیه.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه
در خطبه 166 نهج البلاغه فرمود که خداوند فضل حرمت المسلمه علی حرم کلها ها با آقلا نباید دارش فضل امتر روایی در جایی که هم حضرات صادق هم دارن حضرات معصوم ها دارن که حرمت انسان از مسلم از حرمت کعبه هم بالاتر است.
مرحوم دکتر ناصر قربان نیا استاد دانشگاه مفید. موضوع سخنرانی عدالت حقوقی از منظر علی علیه السلام.
محور مقاله بنده عبارت است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عدالت حقوقی. تأکید میکنم ادعای نظریه پردازی ندارم. فهم حضرت مولا و حکومت علوی در خلال حدود 5 سال فهم روش و منش و کنشان حضرت به قدرت فهم بالاتر از چون بنده نیاز دارد، اما آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. هر کداممون به قدر تشنگی خودمون از منبع پربرکت اون حضرت سیراب می شویم. بنابراین اولا این رو میپذیرم، اگر حتی نسبت به هر آنچه میگویم تشکیک کنید و تردید کنید. نکته دوم که مکرر شنیدیم این است که زمان و مکان رو باید حتما مطمع نظر قرار داد. این سخن گرچه درست است اما به غایت رهزن است در بعضی از مسائل، فریبنده است، منحرف کننده است. باری شرایط زمان مکان تغییر می کند اما برخی از حوزه ها هیچ تغییری نمی کند. رهزن از آن رو فریبا از آن رو که ممکن است ما گمان کنیم بنابراین امام هرچه کرد کرد، برای خود کرد، تو اون زمان کرد، معصوم بود، می توانست بکند و امکان درس گرفتن رو از ما سلب می کند، حال که اینطور نیست، خصوصا در بحثی که بنده ارائه خواهم کرد، بحث عدالت حقوقی. عدالت تغییر نمی کند، مصادیق آن چرا؟ تأسیسات تغییر می کند، شکل تغییر می کند، اما ماهیت و محتوا و مغز و ذات مسئله تغییر نمی کند. اگر با زندانی باید برخورد با رأفت داشت، 1400 سال و امروز فرق نمی کند. اگر به شخصیت متهم باید اهانت نکرد، امروز هم فرق نمی کند. اگر لن تقدس امت لا یؤخذ فی حال ضعیف حقه من القوی غیر متتعتع، امروز هم فرق نمی کند. اگر امام فرمود که فی غیر موتن سمعت رسول الله فی غیر موتن یا فی غیر مرتن که لن تقدس امتون، هیچ امتی به قداست و برکت نمی رسد، روی قداست به خود نمی بیند مگر آنکه ضعیف بتواند حق خود را بی آنکه لکنت زبان بگیرد از قوی بستاند. این زمان هیچ تغییری درش ندارد. اگر در زمان پیامبر است همین است، اگر در زمان علی است همین است، اگر در زمان ناهازا است همین است، هیچ فرقی مگه در ماهیت فرق میکند؟ مغز عدالت تغییر نمی کند، تأسیسات تغییر می کند. بله در زمان علی کامپیوتر نبود، پرونده ها کامپیوتری نبود، اما کامپیوتری شدن پرونده ها و اطلاع رسانی و مانند اینها که در اصل مسئله که امام می فرماید و آس بینهم فی اللحظت و النظره و تحییت و الاشاره، در دو طرف مردم، در دو طرف شاکی و متشاکی، چه خیره شوی و چه نیم نگاهی کنی و چه تحییت کنی، چه اشاره کنی، فرق نگذار، این که هیچ فرقی نمی کنه. بنابراین قاضی امروز هم باید اینها رو درس بگیره. امروز باید بگیم قاضی ما قاضی بی طرف باید باشد، حتی لا یطمع العظما فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفا من عدلک بهم. البته این در هم امام نسبت به قضات، هم به طور کلی به والیش میفرماد نسبت به مردم این کار رو بکن. واخفض لهم جناحک وابسط لهم وجهک و علن لهم جنابک و عاص بینهم فی اللحظه و النظره حتی لا یطمع العظما فی حیفک بهم لهم ولا ییأس الظلما ضعفا من عدلک بهم. جناح تو، بال پرت رو به روی مردم بگشا، خوشرو باش، با آنان ملایم باش، در نگاه تند و ریز، در اشاره و تحییت با مردم علی السویه رفتار کن تا بزرگان، بزرگ نمایان به تو طمع نکنن که ظلم کنی به بیچارگان و بیچارگان مایوس نشوند از اینکه به عدالت بین آنان رفتار خواهی کردی. میگه فرق میکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه، زمان هیچ تأثیری درش نمیذارد. اگر گفتیم که آقا الان چه، اون زمان چه، قاضی ممکنه بگه آقا اون مال امام بود، به من چه، امام معصوم و اون شرایط و اون اوضاع احوال. بله در برخی مسائل فرق میکند. اصل مقوله حیثیت انسان باید رعایت بشود. حیثیت در اونجا ممکنه یه چیزی بوده، امروز ممکنه دگرگون شده باشد.
حکیمیه
مرحوم دکتر ناصر قربانیا، استاد دانشگاه مفید. موضوع سخنرانی: عدالت حقوقی از منظر علی علیه السلام.
مسائل شکلی دنیای مدرن دگرگون شده، مسائل ماهوی که دگرگون نمیشود، عرض میکنم مگر مصادیقش. اصلش که باقیست دیگه. رفتار کریمانه باید با همه انسانها کرد، به حیثیت انسانها باید توجه کرد، احترام باید کرد، محکوم علیه و بیش از حدی که محکوم شده است نباید کیفر داد. امام میبینن از امام صادق علیه السلام نقل شده، در اول عرض کنم که صبح دارن صدای کسی میاد، میپرسن چیه، صدای چیه، عرض میکنن که دارن حد میزنن زمستان. امام فرمان آقا این موقع حد خورده، حد زدن. میگه میپرسن میگه حدم زمان داریم که، میفرمان بله در زمستان وسط ظهر حد بزنید، برای اینکه بیشتر از اون مجازات سرما باعث نشود درد زائد بکشد، همون مقدار باید حد بخوره. شما وقتی اول صبح حد میزنید، یخ بندان سرما باعث میشود شلاق بیشتر درد بیاره. خب این فرق میکنه، الان تغییر کرده؟ نه خیر. اگر فرمود لولا حضوران حاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یغادر علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت اولها به کأس آخرها، فرقی بین الان و اون موقع وجود نداره که. بلی نوع دموکراسی تغییر کرده، نوع انتخابات تغییر کرده. صندوق اون موقع نمی بردن پای خونه مردم که رأی بدن یا تو شهر رأی بدن، اما اصل این که اگر نبود این همه به من هجوم آوردن، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، و اگر نبود که خدا از علما عهد و پیمان گرفته است که بر شکمبارگی سیران و گشنگی گشنگان تحمل نکنند، همچنان که اول نپذیرفتم، 25 سال نپذیرفتم، باز هم نمیپذیرفتم. بله الفیتون دنیا کم حاضهی از حد اندی من عفتت انزم. نکته سوم این که عدل و حق جزء پر استنادترین و پر استعمال ترین واژگان در ادبیات حضرت امیر علیه السلام، کلمه حق و کلمه عدل. این بچهای حقوقی که حضور دارن همه البته، خصوصا اونایی که من میشناسم، بیشتر توجه میکنن. یکی از پر استعمال کلید واژه است. شما در ادبیات حضرت امیر علیه السلام، در جوامع روایی که کلمات امام رو از نهج البلاغه تا قرر و درر و مانند اینها نگاه کنید، کلمه حق و کلمه عدل جزء پر استعمال ترین، چون آمار ندارم نمیتونم بگم حتما پر استعمال ترین، یکی از پر استعمال ترین واژه هاست. بنابراین این حرفی که گاهی بعضی از عرض کنم نویسندگان غربی زدند و متاسفانه برخی از روشنفکران ایرانی ما هم که صاحب فکرند اما بی تأمل تکرار کردند، این است که حق در ادبیات اسلامی، واژه حق، مفهوم ناشناخته‌ای بود تا قرن 14 میلادی و برای اولین بار ویلیام اوکام انگلیسی، اوکامی انگلیسی، اومد مفهوم حق رو شکافت. بعد در دنیای مسیحیت جدی راه یافت. مسلمان ها هم از ویلیام اوکام گرفتن. خیلی حرف به قول خود غربی ها چیپیه، خیلی سطحیه. شما اگر هیچ کلامی نداشته باشید جز کلماتی که از حضرت امیر در نهج البلاغه و مانند اونها نقل شده، هیچ تردیدی، حالا رسالت الحقوق حضرت امام سجاد علیه السلام، نهج الفصاحه که کلمات حضرت پیامبر صلوات الله علیه رو داره و مانند اونها رو کار نداریم، هیچ جای شک و تردید باقی نمیگذاره که جزء قرآن کریم و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لکم حق علی و علی حق علیکم، الحق اوسو الاشیاء فی التواصف و از یقها فی التناصف، لا یجری لأحد الا جرا علی و بالعکس. حق هم در معنایی که در مقابلش باطل، یعنی امر راست و درست و واقع و ثابت و استوار، هم در معنای امتیاز و سلطه و توانایی که انسان ها ازش برخوردارند، چه ذاتی، چه اعطایی و اعتباری و انشایی. در کلمات امام پر از این. واژه عدل هم همین جور. اینقدر از عدل امام سخن گفتن، این دوتا کلمه هم ارتباط ناگسستنی از یک دیگر با هم دیگر دارن. یعنی عدل از حق قابل گسستن نیست، اساساً امکان ندارد عدل برقرار شود مگر آن که همه حقوق انسان ها کما حقهم بهشون داده شود. حالا اعطاء کل ذی حق حقه رو که تعریف عدل کنیم یا نکنیم، اشکال کنیم یا نکنیم، این مسلم است که اگر حقی از حقوق مردم ضایع شود، عدل تحقق پیدا نمی کند. بنابراین هر جایی سخن از عدل است، در درون آن حق نهفته است، امکان ندارد. کمترین ظلمی، کمترین حقی از آحاد مردم به معنای نادیده گرفته شدن عدل است. از حوصله‌ای که فرمودید فوق العاده سپاسگزاری میکنم. الحمدلله رب العالمین.
شهر آماده.
سلام، اگه زمین لرزه‌ای درست توی همین لحظه اتفاق بیفته چی کار میکنید؟ افرادی که هرگز توی تمرین‌های دوره‌ای نجات از خطرهای زمین لرزه شرکت نکردن دست پاچه میشن و ممکنه دست به کار خطرناکتری بزنن.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
به نام خدا، سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من آمنه اشتری ماهینی هستم، کارشناس سازمان مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخواییم بهتون بگیم اگه در هنگام زلزله و تکونهای زلزله هر جا که بودی چه رفتاری داشته باشید تا کمترین آسیب و جراحت رو ببینید. وقتی که زلزله میاد، اگر داخل ساختمون باشین، در واقع این ساختمون ها هستن که خطر آفرینه. پس بنابراین اول از همه میریم سراغ این که اگر داخل ساختمون بودین چه رفتاری داشته باشین و چه کاری انجام بدین. خب اگر داخل ساختمون هستیم، داخل منزل مسکونی هستیم، یک، یادمون باشه که در همون چند ثانیه اول چند تا اقدام رو باید انجام بدیم. سمت آشپزخونه نریم. اگر داخل آشپزخونه هستیم حتما ازش خارج بشیم. از شیشه و پنجره و اجزایی که در حال افتادن هستن دور شیم در عرض چند ثانیه و بریم سمت نقاط امنی که وجود داره. حالا این نقاط امن کجاها هستن؟ یک، میز محکم، میز چوبی محکم، میز فلزی محکم، مثل میز ناهارخوری یا میز تحریر. میریم زیر میز، با یه دستمون پایه میز رو میگیریم و با یه دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. پس میریم زیر میز و پایه میز رو میچسیم و با یک دست از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. گفتم زیر میز، خب حالا اگه زیر میز محکم مثل میز ناهارخوری یا تحریر پیدا نکردیم کجا بریم؟ میریم سری کنار کنج‌های دیوارهای داخلی. تاکید میکنم دیوارهایی که به سمت حیات یا کوچه است اونجا رو ما نمیبینیم. کنج دیوارهای داخلی میشینیم، چمباته میزنیم و با دو دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. یا کنار ستونهای اصلی. ستونهای اصلی داخل خونه هم بهترین جا هستن، باز هم اونجا میشینیم و با دو دستمون از سر و گردنمون مراقبت میکنیم. یا راهروهای کم عرض. راهروهای کم عرض مثل راهروهای در سرویس‌های بهداشتی یا راهروهایی که اتاق خواب‌ها رو به هم متصل می‌کنن بهترین جاها هستن برای اینکه ما اونجا پناهگیری کنیم. یادمون باشه هرگز در چارچوب در وای نمی‌سیم، به خاطر اینکه اکثر درهای ما کتیبه شیشه‌ای دارن بالاشون و یا دیوارهای اصلی نیستن و اینکه به سمت درها نمی‌دویم. اینا نکات بسیار مهمی هستن که شاید در ظاهر ساده باشن ولی بسیار بسیار به ما کمک می‌کنن که تا کمترین در واقع آسیب رو ببینیم در هنگام زلزله. تا گفتار بعد، خدا نگهدارتون.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
سلام، زهرا کریمی هستم، یک دوامی از محله استاد مهی منطقه 9. من تو کلاس کمک اولیه آتش نشانی شرکت کردم. این کلاس برای همه لازمه. شرکت تو این کلاس در زندگیمون به درد میخوره. خود نکه زلزلی پیش بیاد چگونه میتونیم مثلا پناه بگیریم، کدوم قسمت خونه پناه بگیریم که مشکلی برام پیش نیاد؟ بعد اگر احیانا توی اعضای خانواده یا خودت خونریزی چیزی پیش بیاد بتونی اون جلوی خونریزی رو بگیری. علاوه بر این توی وقتهای دیگه هم به غیر از زلزله مثلا کسی توی خانواده قلبش دچار مشکل میشه، میتونه احیای قلبی بکنیم. اگه توی این کلاس شرکت کنیم میتونیم همه رو یاد بگیریم احیای قلبی انجام بدیم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
اینجا زمستان است. صدای من را از پشت ماسک می شنوید. سرما سرفصل تازه خدمت رسانی است. گرمای خانه و روشنی کاشانه نیازمند انرژی است. ما برای کاهش مصرف گاز در نیروگاه ها چراغ های خیابان ها را به قدر ضرورت روشن نگه می داریم تا همه ایرانیان در آرامش و آسایش زندگی کنند. شما چه می کنید؟ با کمی صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز هوای هم را داشته باشیم.
چه کاوکان از مجلس شورای اسلامی در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران هستم. گفتگو میکنم با جناب آقای رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، روز جانوادی بخیر. اخیرا بازدید از منطقه زلزله خیز به ویژه شهر سیسخت داشت. ببینید که اوضاع احوال چگونه بود و این مأموریت برای چی انجام گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، پیرو مأموریتی که از طرف مجلس شورای اسلامی توسط رئیس محترم مجلس به کمیسیون عمران داده شده بود، 12 نفر از اعضای کمیسیون عمران یک بازدیدی از منطقه سیسخت داشتیم در استان کوکیل و رحمت. اونجا خوشبختانه دستگاه‌هایی که مأموریت داشتن در ساعت اولیه در کنار مردم حضور پیدا کرده بودن، هم هلال احمر، هم مجموعه استانداری، هم اورژانس کشور. خب شرایط منطقه به گونه‌ای بود که خوشبختانه ما اونجا فوتی نداشتیم، تعداد مصدوم شده بودن که همه اونا درمان شده بودن. مهمتر کاری که باید اونجا انجام میشد بحث اسکان اضطراری مردم، اسکان موقت بود که چادر از طرف هلال احمر در اختیار مردم قرار گرفته بود. البته در توضیحش ایراداتی وجود داشت که شاید به بعضی ها بیشتر بعضی کمتر، ولی ما تاکید کردیم به همه کسانی که هنوز چادر بشون سه چادر اختیارشون قرار بدن. بنیاد مسکن اونجا حضور پیدا کرد و کیف های متعددی بودن برای آبار برداری و انشاءالله شروع ساخت واحدهای مسکونی. تاکید ما برای بود که حداکثر تا ماه سال آینده این واحدها باید تمام بشه. و سروه که در دولت های سال آینده در تیر ماه تا پایان تیر ماه سال آینده، یعنی حد اکثر از ماه آینده باید واحدها تمام بشه که امکانم وجود دارد به برزن به ذات داشت به بنابراین تجربه رو داشتن. تأکید دوم ما این بود که ما بتونیم سقف تحصیلات افزایش بدیم. 285 میلیون تومان برای شهرها و 165 میلیون تومان برای روستاها بود که قضیه که این عدد کم هست. دنبال این هستیم از طریق دولت به دستگاه دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، به مردم کمک بیشتری داده بشه که مردم انشاءالله قبل از شروع سرما در سال آینده، یعنی حداکثر تا پایان تیر ماه، بتونن در منازلشون اسکان پیدا بکنن. این تو فقط تسهیلاتی که برای زلزله زده در گرفته شده، تسهیلات دولتی یا سرمایه کمکی دیگه هم هست. ببینید از این 185 میلیون تومان در شهرها و 165 میلیون تومان در روستاها، 100 میلیون تومان تسهیلات هست با سود 4% موقع کمک های بلاعوض هست. البته دستگاه دیگه کمک میدادن، مثل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، وزارت کار و تامین اجتماعی، خود کمک های مردم و خیرین هم در منطقه بود که طبیعیه که باز هم باید کمک های ادامه داشته باشه که انشاءالله مردم که مخصوصا خیلی از لوازم زندگیشون زیر آوار بود و خیلی از بین رفته بتونیم برای تهیه اسباب زندگیشون انشاءالله به اونا کمک بشه.
ممنونم از آقای دکتر رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، علیرضا محمدی، مجلس شورای اسلامی.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان همراه شما هستیم. پنجره را به سوی کلماتی سبز گشودم تا گلدانهایم به بهار بنشینند، بیاد زمستان. گاهی حتی با فکری روشن می شود آسمان را لبریز از خورشید کرد.
صدای شهر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در شیفت عصرگاهی در بخش اول در خدمت شما عزیزان هستیم از استودیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک
بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه بعثت ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب از خیابان پگاه تا میدان ونک ترافیک سنگینه. همچنین بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسیر غرب به شرق از بولوار شهرداری تا تونل نیایش ترافیک سنگینه و در آخر بزرگراه شهید چمران مسیر شرق به غرب از چهارراه پارک‌وی تا بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگین است. موضوع امروز ما در خصوص حق تقدم در چهارراه‌ها و تقاطع‌ها و یا میادینی است که دارای چراغ راهنمایی و رانندگی نیستند. گاهی هم چراغ راهنمایی رانندگی در حالت چشمک زن هست، ولی متاسفانه حق تقدم‌ها رعایت نمیشه. نمونه‌اش میادین اصلی، ماشینی که توی میدان حق تقدم با اون خودرو هست، اما خودروهایی که از خیابون اطراف وارد میدان میشن اجازه عبور به این ماشین‌ها رو نمیدن. دوست داشتید صحبت کنید 8882301 شماره تلفنمونه، پیامکمونم 13750046. یه گزارش از همکار محترم خانم قربانپور بشنویم.
برای شما پیش آمده در تقاطع‌های تردد داشته باشید که فاقد چراغ راهنمایی باشن؟
خب پیش اومده الان، مثلا خیلی جاها من دیدم چرا،
مثلا
همین چهارراه ایران زمین شمالی، خب. یا مثلا چراغ قرمز خاموشه، ولی یه شلوغ بلوغ میشه، اصلا نمیدونم کجا بری، کدوم مسیر.
اتفاقی دقیقاً میفته؟ چیا دیدید؟
حادثه پیش میاد، یکم بار میاد، مثلا این حق تقاطع مثلا با منه، یک دیگه اونور میپیچه جلوی من. خب این تصادف پیش میاد، بارها دیدم ما اینجا همین چهارراه.
به هر حال خیابان اصلی و فرعی مشخصه دیگه، درسته؟
اصلی خب مشخصه، ولی خب رعایت نمیکنه. وقتی میبینید چراغ قرمز اصلا کلا خاموشه، دو سه ماه پیشن همکارای خودمون همین چهارراه ایران زمین شمالی چراغ قرمز خاموش بوده، مسیری که میخواسته بره اومده بود یه 26 زده بود، من خدا حالا شانس بوده بود انداخته بود تو بلوار.
یعنی از فرعی به اصلی اومده بود یا حق تقدم با خودروی بود که مورد اصابت قرار گرفته؟
حق تقدم با اون همون ماشینی بوده، ولی خب ایشون هم رد شده بود دیگه،
هر کی به خودش اجازه داده.
بله درسته، همونجوریه.
فکر میکنید چه باید بکنیم؟ ما که قوانین راهنمایی رانندگی رو برای اخذ گواهی نامه گرفتیم و خوندیم، باید چی کار بکنیم؟ به چه نکاتی توجه بکنیم؟ حالا چراغ نداره اون تقاطع، باید چی کار کرد؟
خب مسیرهایی که مشخصه دیگه، فرعی به اصلی، باید بدونی که مسیرت کجاست، همون مسیر باره حرکت کنی، نه اینکه مسیری که اصلا تقلقاتون با شما نیست حرکت کنی. بزن از من اشتباست، این تصادفه وجود میاد اصلا.
استدیو صدای شهر رادیو تهران، تلفن ما 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-0-46.
شاخص کیفیت هوای شهر تهران همکنون بر روی عدد 72 و نشانگر شرایط قابل قبول هست. امیدوارم این شرایط پایدار باشه تا انشالله یک نفس راحتی در خیابان‌های تهران داشته باشیم از بابت دور بودن از آلودگی هوا. اما مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفته که روزانه 6500 نفر به معاینه فنی مراجعه میکنن. از رانندگان محترم خواسته که حضورشون رو به روزهای آخر سال مرکول نکنن و همچنین گفته در روز پنجشنبه هفته اسفند جهت تسهیل ارائه خدمات به شهروندان مراکز معاینه فنی آماده خدمات رسانی هستن که من از ساعت و نحوه کار اونها در بخش بعدی خدمتون اطلاع رسانی خواهم کرد. بخش بعدی ما در خدمتون خواهیم بود.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم هم من خواهرمو میشناسم.